أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مورد 118 از مواردی که مربوط به غیرت انسان هست، ایمان آوردن با طریق معجزه هست. من راجع به معجزه 7 نکته میخوام خدمتون عرض بکنم که بحث بسیار مهمی است و زیاد مناسبت هم با بحثمون الان نداره، اما اهمیت دینی خیلی داره. تنها راهی که برای اثبات رسالت انبیا هست و امامت معصومین علیهم السلام، راه معجزه هست. در کتب کلامی معمولا دو تا راه رو بیان میکنن، میگن یکی معجزه و دوم این که پیغمبر قبلی معرفی بکنه پیامبر بعدی رو که هنوز نیامده و یا آمده وصی خودشو معرفی میکنه. این راه دوم که در کتاب ها آمده یک اشکالی داره و اون اشکالش اینه که صرف این که یک کسی معرفی بکنه شخص دیگری، یا عقل انسان این رو نمیپذیره، مگر اینکه اون نفر قبلی پیامبری خودش با معجزه ثابت شده باشه. خب بنابراین ما اگه میگیم تنها راه میشه معجزه، این درسته دیگه، این یه راه بیشتر نیست، دوتا راه نیست. ما داریم که پیامبر مثلا 12 وصیشون رو بیش از 80 بار معرفی کردن و اهل تسنن هم بسیاری از این روایت ها را ذکر میکنند. تو کتابشون آمده که پیامبر فرمودن اوصیای من 12 نفر، ولیکن تو مقام عمل نپذیرفتن. روایتش هم صحیح میدونن، نه اینکه حالا فکر کنید بعضی گاهی میان اهل تسنن میگن حالا سند اینا چیه، نه تو کتب صحیحشون اومده، قبول دارن روایتشون، اما قبول علمی. وقتی ازشون بپرسید این که روایتو که قبول دارید بزرگان شما نقل کردن، خب برید بررسی کنید، پیامبر صریحا فرمودن اوصیای من عددشون 12 تاست. من تا اونجایی که پیامبر اسم آوردن اهل تسنن دیگه اون روایت رو ذکر نمی کنن، چون اگه ذکر بکنن دیگه خودشون باید دینشون رو کنار بگذارن، آیین اعتقاد خودشون رو. برای اینکه در این حد نشه دیگه اصل روایت هم مجبور بودن ذکر بکنن، چون روایت رو نمیتونستن انکار بکنن. روایت هم یکی نیست، 80 خورده روایت که بعضیشو اونها ذکر میکنن و مرتب گفتن. میخوام عرض کنم اگر پیامبر هم بیان میکنن این کافی نیست از نظر عقلی. آخرش عقل انسان که خود پیامبر نبوتشون از چه طریقی ثابت شده، وقت دوره مجبوری بگید از طریق معجزه. پس راه اثبات فقط معجزه هست. اما معجزه چطور اثبات میکنه رسالت را؟ معجزه یعنی این که یک کاری، عملی غیر عادی، غیر متعارف، کار خدایی یه انسان انجام میده. مثلا مرده ای که حتی چند سالم از فوتش گذشته اینو مجددن زنده میکنه. خب زنده کردن که بهش میگیم بعثت، مبعوث شدن، برانگیختن، این کار کار خدایی است. بشر نمیتونه این کارو بکنه. علم روز هم هرچی هم بره جلو تخصص هم پیدا کنه نمیتونه. این کار فقط کار خالق بشره. پروردگار برای اینکه ثابت بکند فلانی رسول منه، قدرت زنده کردن رو میدهد به یک پیغمبری، میگه شما هم زنده کن. وقتی اون شخص زنده میکنه، افراد میبینن که بله ایشان شخص معمولی نیست، عقل اینجا میپذیره دیر، میگه این وصل به خداست. به دنبال این که میگه وصل به خداست، ادعای او رو باید بشنویم. ادعای او چیه؟ میگه من رسول خدا هستم. اینو برای چی میگیم؟ این جمله دوم هم دقت کنید. ما بعضی از بزرگان خودمون رو، از علما، اولیاء خدا داریم که مرده رو زنده میکنن. خیلی به ندرت کمه، اما داریم کسانی که پیغمبر نیستن اما معجزه رو میکنه، مرده رو زنده میکنه. فرق اینها با پیغمبر تو همین جمله دومه و اونه که اگر این ولی خدا مرده رو که زنده کرد به دنبالش بگید من رسول خدا هستم، به دروغ، بلا فاصله خدا معجزه رو ازش میگیره. حتی بالاترش رو بهتون بگم، از قبل بهش نمیده، چون خدا متعال میدونه که این آقا آینده به اختیار خودش به دروغ میگه من پیغمبرم. بنابراین تمام کسانی که معجزه دارن اما پیغمبر نیستن ادعای رسالت ندارن. شما الان رو کره زمین یک نفر هم سراغ ندارید. برای این کار پروردگار خیلی دقیق هست. اگر معجزه رو به افراد کمی، حالا نه همه بتونن کارو بکنن، بی افراد کمی بهشون بالاخره لطف میکنه، ولی که خداست میاد همون معجزه پیغمبران انجام میده، به هیچ وجه او نمیتونه و ادعا نمیکنه، و اگر ادعا بکنه خدای متعال اصلا از اول بهش عطا نمیکنه. مثل خود پیامبریست که خدای متعال میداند که وقتی این پیامبر میشه تا آخر عمر معصیت نمی کنه. اونم همین، ما نداریم، یک پیامبر نداریم که به پیامبری برسه و مثلا 5 سال بعد، 10 سال بعد یه دروغ بگهد، امکان نداره. یعنی پروردگار جاهل که نیست، میداند که این تا آخر عمرش هیچ معصیتی نمی کند، با توجه به علمش او رو به رسالت انتخاب میکنه. من این نکات رو با هم میگم، اینا رو با هم بهش توجه بکنه، اگه تفکیکش بکنید بس ناقص میشه. یعنی همین صحبتی که راجع به پیامبرسا مشابهش رو بیاد تو ولی یه خدایی که پیغمبر نیست اما دارید معجزه نشون میده، اونجا این میشه پروردگار میداند که این آقا هیچ وقت ادعای رسالت نمی کند، به خاطر این قدرتشو میذاره در اختیارش. اونم یه مصلحتایی داره، رسول نیست، هم برای حقانیت دین گاهی این کار رو میکنه. اینا مرحوم آیت الله بیدابادی که همینجا بیداباد مسجد سید اینجا منزلشون بوده، میگوین که یه روستایی اطراف اصفهان اومدن خدمت ایشون و گفتن که این کوه ما چشمه ای داشت، این چشمش آبش قطع شده، مدتی آب نداره. از ایشون تقاضا یه دعایی داشتن، ایشون هم رو یک کاغذ یه جمله نوشتند و بستن کاغذ رو دادن به اینها، فرمودن میرید تو سرچشمه هم اونجا و این کاغذ رو میگذارید اونجا، اما خودتون سریع بیاد عقب وای نسید اونجا. همین کار رو کردن، گذاشتن اونجا کاغذ، اومدن عقب. وقتی اومدن این طرف یک انفجاری در کوه ایجاد شد و اون قسمت چشمه منفجر شد و آب سرازیر شد. آمدن از آقا سوال کردن که چی بودی نوشتتون؟ مواد منفجره چی بود؟ فرمودن رو کاغذ نوشتم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگه ما این قرآن رو به کوه نازل میکردیم، می دیدی که کوه خاشع است، یعنی می پذیرد و به دنبال خشوعش متصدعن، یعنی تمام اجزایش ریز ریز پراکنده میشه مثل خاکستر نرم، متصدعن. منشأش هم چیه؟ من خشیت الله. فهمدن ما این کارو کرد. و نمونه های دیگه ما از بزرگان خیلی داریم. مرحوم آیت الله کشمیری در نجف که بودن، موقعی تو کوچه دیدن که یه خروسی دو سه روز پیش ماشین بهش زده بود تو کوچه و این مرده بود و رفتگرها نیومده بودن کوچه رو تمیز بکنن، روز دوم سوم دیگه این خروسه بوی تعفنش افراد اذیت میکرد، هم تو کوچه افتاده. آقای کشمیری خروس رو دلشون سوخته بود، برش داشته بودن، برده بودن تو منزل و گذاشته بودن تو تاخچه اتاق و اسم اعظم خدا رو بهش خونده بودن، خروس زنده شده بود و فریادی کشیده بود و دو مرتبه افتاده بود. ایشون احساس کرده بودن که تقدیر الهی دیگه این نیست که این زنده بشه. خب گاهی میشه که این چنینه. حالا آیا چنین شخصی ادعا میکنه من نبی خدا هستم؟ امکان نداره، اصلا امکان نداره. از نظر عقلی چرا با ممکنه یک کسی معصیتی اختیار داره، اما امکان وقوعی نداره. اصلا پروردگار از اول می دانند چنین شخصی تا آخر عمرش همچین ادعایی نمی کنه که بهش عطا میکنه. این جمله رو شما تو دعای ندبه مرتب می خونید و علمت منهم الوفاء بهی، خدا علم داشت که اینا وفا میکنن به اون تعهدی که دادن. فقبلتهم، این فا ترتیبه، این بر اساس علمی که خدا داشت اینا را قبولشون کرد، نبی خودش قرار داد، قبول کرد. و قربت هم، مقرب خودش کرد. و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل، همه بر اساس علم، چون پروردگار میداند این چنین میکنه، نه اینکه بگیم جاهله. پس نظم خدا خیلی دقیقه. تنها کسانی معجزه رسالت رو دارن دو تا ویژگی پس شد: اولا معجزه نشون میده، ثانیا میگوید که من رسول خدا هستم. تو این گفتنش باید راستگو و صادق باشه، اگه دروغگو باشه خودش میشه معصیت، خداوند فوری به تعبیر قرآن رگشو میزنه. اصلا نمیذاره زنده باشه. اینطوریه. ما داشتیم کسانی که دوست می‌داشتن معجزه داشته باشن و مردم رو مرید خودشون بکنن. الان هم هستن این کسایی که به دروغ میان، مثلا یه مقدار روانشناسی خونده میاد از باطن افراد خبر میده و گاهی افراد میان به ما میگن یا فلانی از درون ما خبر داد. که خب حالا ایشون علم غیب که نداره، که ایشون از درون ما خبر داد. من تعجب میکنم که چرا خودش انکار نمیکنه. خودش باید بگه، بگه من علم غیب ندارم، به عکس میکنم، عمدن با اون اطلاعات روانشناختی که داره میاد یه چیزایی میگه که وانمود میکنه تی چی نمیگه دا، اما وانمود کنه که من علم غیب دارم و انکار نمیکنه. این انکار نکردنش یه گناه محسوب میشه، این فریب دادنه. خب همین دلیل بر اینه که این آقا انسان خوبی نیست. خب صاحب بگه، بگه من که علم غیب ندارم، که من از رفتار شما فهمیدم، از طرز صحبت کردن فهمیدم، از اینا رو نمیگه. حالا عرضم اینه، معجزه غیر این هاست، ولی خیلی ها هوس این چیزا رو دارن که کارایی بکنن. مسیلمه کذاب معروفه تو تاریخ، گفت من پیغمبرم، بهش گفتن که خب معجزت کو، گفت چکا کنن، بهش گفتن که پیغمبر آب دهانشونه توی چاهی انداختن، آب شور بود و کم بود، آب دهان پیغمبر که افتاد هم طعم آب عوض شد و هم بلافظه آبش فراوان شد، دیگه هر چه آب از این چاه میکشیدن آب تمام نمیشد. گفتن شما هم بیا بالا سر یه چاه است، اونم آبش کم است و آبش همچین تلخه، جان آب دهانت بنداز. بردندش مسیلمه رو سر چاه، همچه آب دهانش رو انداخت، همون یه مقدار آب کمی هم که بود خوش شد کف چاه. پس اونم معجزه داشت، اما از عقب به تعبیر بس. و حالا فرض کنید اگه اینم معجزه پیدا میکرد آب دهانش، ببینید چه میکرد، فوری ادعا میکرد من پیغمبر، اصلا نشده ادعا میکرد. و از این ادعا خیلی بوده. زمان شیخ بهایی شنیدید، یکی صدا خودم، زمان خودمونم هم سال گذشته یکی اعدامش کردن، این هم ادعای خدایی میکرد. هم جمال اصفهان هم بوده، حالا اطراف اصفهان دستگیرش کرده بودن و من پرسیدم کسی هم قبول داره رو به خدایی؟ من گفتن زنشو یکی دوتا دیگه، سه نفر بودن مقابلش سجده میکردن، گفتن این خداست. هر چه نصیحتش کردن، دستگیرش کردن، گفتن چی میگه خدا هستن، تو اعدامت میکنیم. ما حتی تا پای اعدام میگفت من چون خدا هستم شما نمیتونید اعدامم بکنید. در این حد با جرأت و پررویی. حالا واقعا ببینید چیه که رئیس دادگاه به ما گفت ما میترسیم یا اخه اعدام نشه دیگه، تازه اینا اعتقادشون سخترم بشه، احساس میکردن با اجنه ارتباط داره، ادعاهای عجیب غریبی داره. صاحب گفت من خدا هست و شما نمیتونید خدا رو بکشید. بلاره ما هم یه دعا دادیم بهش و گفتیم نه دیگه کسی کار نمیتونه شما اعدامش کنید، فقط اول توبه بهش بده، اگه توبه کرده اما توبه نکرد، بازم توبه نکرد و اعدامش کرد و بازم جنازش که بود اونجا پای چوب اعدام، دوباره اون سه نفر رفتن به جنازش سجده کرده بود، بودم ببینه اقای مرد دیگه، خدا که نمیمیره دیگه، بازم رفتن دست سجده کرد. آدم های پست اینطوری همیشه هستن تو دنیا که با جرأت صاحب میگه من خدا هم، من پیغمبرم. اما اون کسی که واقعا پیغمبره معصومه. میخوام نکته بعدی که میخوام عرض کنم همینه، بعد از اینکه پیامبر معجزه رو نشون میدن و ادعای رسالت هم میکنم میگم من رسول الله هم، عقل انسان میگه بررس کن ببینیشون خطا داره یا نه، تو زندگیش هوا هوس داره یا نه، گناه داره یا نه. اگه یک مثلا حتی حافظش کم باشه، افراد میگن خب حافظش کمه، نکنه جبرئیل هم بهش نازل شده یه مقدار خطا کرده تا اومده حفظ بکنه آیاتو، یه جملاتش کم شد یه زیاد شد. اما وقتی میبینید که تمام علوم گذشته و آینده تو سینه شه، کسی نمیتونه دیگه انکار بکنه. تو همین سوره رعد ما دو تا آیه داریم، من دو تا آیه رو با هم که میخونیم، یکی آیه 39 یکی 43، یعنی 4-5 تا آیه بینش فاصله است. تو آیه 39 میفرماد یمحو الله ما یشاء و یثبت، که این بحث بدا هست و بحث خیلی مهمیه، این حالا نمیخوام روش صحبت بکنم. بعد میفرماد و عندهو ام الکتاب، ام الکتاب نزد خداست. وقتی میگه عندهو ام الکتاب، شما یه فکر میکنید میگه تو مخلوقات هم کسی هست که ام الکتاب نزدش باشه؟ چهار تا آیه بعدش آیه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد و من عندهو ام الکتاب، این کلمه من یعنی و اون کسی که دیگه، این خدا نیست. و من عندهو ام الکتاب، یا آقاییست که دیگه همه مفسرین میدونن این آیه معروف امیر، اول آیه اینه و یقول الذین کفروا لست مرسلا، دشمنان میگن شما رسول خدا نیستی، شما بگو من دو تا شاهد دارم، اونا شهادت میدن که من رسول خدا هستم، یکی خدا یکی امیرالمومنین علیه السلام. منتها به جای اینکه بگید امیرالمومنین، این کافی نیست، صفتشون رو میگه، میگه این آقایی که همه علوم کتاب نزدشه، کسی هم نمیتونست انکار بکنه. یعنی حتی دشمنان میدونستن سلونی قبلا تفقدونه، ولی این آقاست، علوم گذشته آینده از درون همه چی رو میدانست. به یک کسی گفتن مواظب باش، امیرالمومنین اسلام گفتن مواظب باش لشکر میکشی میبری کربلا فرزندم رو شهید میکنه، گفت من هرگز نخواهم کرد. فهمدن این کارو میکنه، اون روزی که تصمیم میگیری من دارم بهت میگم. ببینید هشدار دارن امام میدن، حالا نمیگفتندن بازم این کارو میکردن، چون یک کسی میگفت حالا امام که میگن تازه این مجبورست این کارو بکنه، به عکسه، چون آقا این کارو میکنه امام مجبورن که بگوین تو این کارو میکنی، امام نمیتونن خلافشو بگن. علم هم مثل نگاه کردن شماست، شما داری نگاه میکنی من لیوانو میارم بالا، شما مجبورید که بگید من لیوانو بایدم بالا، یعنی علم شما تابع عمل منه. حالا من چطوری بایدم بالا؟ با زور یا با اختیار؟ با اختیار کنم بالا. یعنی بس خیلی ساده است. حالا اگه شما علم غیب پیدا بکنید، این مثال که زدم حین عمله، مثالشو عوض کنید. اگه شما علم غیب داشته باشید یک ساعت قبل بدونید که من لیوانو میارم بالا، اونم باز همینیست. اگه یه ساعت قبل بگید ساعت فلانی یا آقا لیوانو میارید بالا، این معنیش نیست که من مجبورم، علم شما که به من جواب نمیده، عمل من شما رو مجبور میکنه که طبق عمل من حرف بزنید. این خیلی ساده، حالا این مسئله مهم اعتقادی، من اصطلاحاتشو نگفتم، اونایی که از زن که فلسفه خوندن میدونه من خیلی بیان ساده گفتم، با همین مثال یک اشکال بزرگ اعتقادی رو با این مثال حل کردیم. الان خب حالا امیرالمومنین علیه السلام به این گفتن مواظب باش، این کار خواهی کرد، دارم بهش لطف میکنم، میگن هشدار بد میدم، تصمیم نگیر این کارو بکن. و امیرالمومنین علیه السلام گفت نمی کنم. اما 20 چند سال بعدش، این تاریخش مثلا 38 هجری بود تا 61 میشه 23 سال، آخرش سال 61 که کربلا میخواست اتفاق بیفته، همین آقا کاری کرد. وقت امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه این برایش ثابت بشه گفتن من دارم میبینم پرچم دست گرفتی از این باب الفیل هست که پشت قبله میاد تو مسجد کوفه، گفتن از این باب الفیل میاد داخل. بازم بهت بگم فرمودن دارم میبینم وقتی داری میای نوک پرچمت گیر میکنه به بالای در و پاره میشه. یه چی بگم، همه این هشدارا رو بهش دادن، اما آخرش انجام داد با اختیار خودش. نمیگه که امام وقتی اینا رو میگن برد از همون وقت 20 سال فرصت داشت دیگه، برید خودشو بسازه بگید خدایا کمکم بکن من این کار رو نکنم، تصمیم بگیرید. نه، آخرش انجام داد. به عمر سعد همینطور، امیرالمومنین علیه السلام به پدرش که سعد ابن ابی وقاصه، یه بار مسخره کرد اماما، گفت که بگو ببینم تو صورت من چند تا ریش هست، موها من تعداد چند هست. خب امام هرچی عددش رو دقیق هم که میگفتن این که نمیتونست برش شمارش بکنه دیگه، آخرش مسخره میکن. وقت امام فرمودن که اگه بخوام عددش رو بگم الان میدونم چند تا هست، اما چون نمیتونی امتحان بکنی من یه چیز دیگه بهت میگم که امتحانش به قول امروزی هم مجانیه، یعنی امتحان میشه، واقع میشه، بهت بگم برای این که بدونی من همه چی رو میدونم. گفت چی؟ فهمدن تو خونت همین الان یه بچه حیوانه که همون عمر سعد داشته، اون وقت بچه بود، خودشو سعد رو گفتم تو حیوانی، اونم بچه دو هدیه و یه بچه حیوان الان داری تو خونه، آینده قاتل فرزندم حسینه، بدونی رو تو خیال میکنی ما خبر نداریم اینا رو، ما هم اینا رو میدیم. مردمی که داشتن صحنه رو میدیدن از اون موقع به بعد عمر سعد و قاتل الحسین معرفی میکردند، و یه غروری هم داشت عمر سعد، ناراحت میشد گفت چرا به من قاتل الحسین میگی، من همچین کاری نخواهم کرد. اما یه روز هم بعد به خود امام حسین گفت، خب مردم اینطور میگه، حضرت فهمدن درست میگه، اون روزی که تصمیم میگیری که منو بکشی دیگه هر چی نصیحتت میکنم گوش نمیدی. خب این معجزات کافی نیست و انواع معجزات دیگر، حالا ما معجزه خیلی داریم، از جمله معجزات که امروزه هست، دنیای امروز خاضعه، من با هر کدوم از مخالفین که میگم ساکت میشن، بعضیشون هم میان مسلمون میشن، بعضیشون هم مسلمون نمیشن اما جواب ندارید بنده. میگم کشتی حضرت نوح که الان در شوروی هست، خب اونجا سال 51 شمسی، یعنی حدود 50 سال دیگه خود کمتر، این کشتی رو با ماهواره که پیدا کردن تو کوههای ترکیه هم بود، با ماهواره دیدن زمین یه جا اومده بالا، فهمیدن اینجا یه چیزی زیرشه. به مرور زمان چون حدود 7000 سال گذشته، رفتند و زمین رو کندکاری هم دیدن، بعد یک کشتی زیر زمین، کشتی بزرگ، وقت دنبال این بودن تاریخچه کشتی رو بفهمن. خوشبختانه تو بدنه کشتی یه جا شدیدن که نوشته کندکاری رو چوبا کندکاری کردم. این خیلی مهم بود. وقت شوروی اون موقع اینا رو بردن اونجا و دانشمندان که خطشناس بودند و بهشون مأموریت دادن، اینا 2 سال داشتن و تو زودتر فهمیده بودند، اما 2 سال دست به دست میگم، میدونستن اگه اقرار بکنن شیعه تو دنیا سربلند میشه. آخرش مجبور شدن یه اطلاعیه دادن. یه اطلاعیه تو دنیا خیلی صدا کرد و کتاب‌های مختلف همین متن اعلامیه رو نوشتن. 7 دانشمند همم کمونیست، نه خدا قبول داشتن، نه پیغمبر، نه حضرت نوح، نه نماز میخوندن، هیچی اینا قبول نداشته. 5 تا شمال شوروی بودن، 2 تا شمال چین بودن. یه اطلاعی دادن، امضا کردن. اطلاعشون این بود که این کشتی مربوط به حضرت نوح علیه السلامه، مربوط به 7000 سال پیشه و نوشته رو این بدن کشتی هم به خط سامانی یا ساسانیه که منصوب به پسر حضرت نوح، یکی از پسرهاش. و نوشته حالا چیه؟ یعنی حضرت نوح چیکار کرده؟ حضرت نوح نوشته اسم 5 تن رو کندکاری که از اون بدن کشتی که شما حالا رو انگشترتون اسم 5 تن رو می نویسید برای حفاظت، رو 7000 سال پیش که اسم از پیغمبر ما یا امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیه السلام. خیلی ها اینا رو دیر باورن، بعضی میگه داخل اون موقع چی تو اینا بود. این کشتی از اینا الان تو موزه مسکو جلو دیده همه هست. حضرت نوح نوشته خدا یا تو رو قسم میدهم به محمد، و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام ما را به حال خود آمد گذار. این دعا را حضرت نوح کرده رو بدن کشتیش و تثبیت کرده که الان بعد 7000 سال میبینن. پس اون موقع هم حضرت نوح میشناخته. چرا نمیشناخته؟ 14 معصوم باید بشناسه، اگه نشناسه اصلا به پیغمبری نمیرسه. خب این چیزا رو هم خدا امروزه گذاشته برای کسانی که هنوز تو دینشون انحرافهایی دارن، افکارهای خاصی دارن، که بنده خدا خب برو بررسی بکن، تحقیق بکن، اینقدر سرتو زیر آب نگیز، زیر خاک نکن و بگو من نمیفهمم. سرتو بالا کن، برو تحقیق کن، ببین بالاخره جریان چیه. پس تنها راه اثبات معجزه، معجزه هم همراه با ادعا. اولیای خدا گاهی همون معجزه رو دارن اما ادعا ندارن. مثال خیلی زدیم، یه مثال دیگه عصای موسی. یعنی حضرت موسی عصا رو میندازه، اژدها میشه، بعدم که من پیغمبرم. اما فلان مرجع تقلیدم همین کارو کرد، عصا رو انداخت، اژدها شد، هم گفت من پیغمبر نیستم. فرقش همینه. اگر یک مرجع تقلید، یه مشهدی همون کار حضرت موسی رو کرد، بلافاصله میگه من پیغمبر نیستم. به عکسش اگه بگید من پیغمبرم، خدای متعال اصلا این قدرت ازش میگیره، پیشا پیش میگیره، نه اینکه شما رو گول بزنه بعد بگه چی. اینو بدونید که پروردگار عزیز و حکیمه. حکیم یعنی کارش تمام طبق حکمت، که من و شما الان فریب نخوریم و نگیم من نمیدونم این که داری معجزه نشون ده، اونم که داری نشون ده، پس کدومشون پیغمبر؟ جواب اینه که اون که میگوید من پیغمبرم، اما اون یکیم که من پیغمبر نیستم. فرقش همینه. وقت اون که میگوید پیغمبرم، باز عقل شما یه قرائن دیگه هم کنارش میاره، و اونی که تو تمام عمر اون پیغمبر یک گناه ازش سراغ نداری میشه معصوم. که یکی از نکات دیگه اینه، ولی که بخواد گاهی گناه بکنه افراد دوره به تردید میفتن. پیامبر ما یه موقعی میگفتن مردم چرا رسالت منو قبول نمی کنید؟ اگه من میگم پشت کوه ابو قبیس دشمن اومده، منو حرفمو قبول میکنید یا نه؟ گفتن بله، ما شما رو راستگو میدونیم، میدونیم تو عمرتون از یه دروغ نگفتید. گفتن خب حالا دارم میگم بعد از این دنیا یه قیامتی هست، چرا این پذیری؟ درست سکوت میکردن. خب من عرضم با این آیه 31 سوره رعد، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال. میگه اگه ما یه قرآنی نازل بکنیم که با این قرآن کوه‌ها رو راه بندازیم، معجزه بلد نمی کارو بکنیم، کمیش که قرآن بخونیم کوه راه بیفته، راه بره، خیلی عظمت داره. او قطعت به الارض، یا قرآن وقتی خونده بشه زمین قطعه قطعه بشه. او کلمه به الموتا، یا مرده ها از تو قبر در بیارن قرآن ها بتونن این نار در بیارن، با همین قرآن مرده ها بایستن حرف بزنن. یعنی سه تا معجزه. بازم قرآن میگه این مخالفین ها ایمان نمیارن، میگه هرچی معجزه هم نشون بدیم اینا ما میگیم بی غیرت. بحث ما تو این بوده، کسی غیرت نداره فکر نکنید غیرت فقط تو ناموسه، نه، یه غیرت هم تو اعتقاداته که عقیده خرابی تو ذهنشه نمیاد مسلمان بشه، تو دین اسلام هم اون دین حق که دین اهل بیت علیه السلام نمیاد بپذیره، این غیرت نداره. این مثل کسی که هرچی هم کارت بهش میذارن میگن هیچی خون از بدنش بیرون نمیاد و اینطوری. قرآن میگه ما سه تا موجزه نشون اینا بدیم بازم اینا ایمان نمیارن. تو سوره هج مشابهش رو داره، ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، اگه ما دری از آسمان بشکافیم یه در باز بکنیم و به این مردم اجازه بدیم که پیوسته بتونن برن بالا، عروج بکنن، برن از این دری که باز کرد برن تو عرش. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. آن مال سوره هجره. بازم میگن که ما چشممون سحر زده شده، واقعیت ندارد، ما که با آسمون بالا نمیریم که، اینا چشمندیه، ما را سحرمون کرد. آدمی که نمیخواد ایمان بیارد اینه، واقعیت رو در نشینش میان بازم ایمان نمیاره. اینو مواظب باشیم، یا خدای نکده ما اینطور نشیم. حالا ما داریم عیب اونا رو از تو قرآن میخونیم، ما دیگه مواظب باشیم وقتی دلیل شنیدیم برای حقانیت حالا چه شخص چه نمیدونم یک مرامی فکری، دلیل وقتی دلیل قطعی بود بپذیریم، نگیم که آقا ما 50 سال است، مگه ما میشد خطا کرده باشیم؟ بله میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هرچه امام معجزه نشون دادن از قبل هم گفتن، اما متاسفانه لجبازی، اما اونایی هم که از قبل اطلاع داشتن خودشون آماده کردن، مثل نافع یکی از شهدای کربلاست که یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلامه و اون وقت جوان بود، همون سال 38 هجری اون وقت در رکاب امام تیر میزد، خیلی تمرین کرده بود تیرها را صاف به هدف میزد، وقت از امیرالمومنین علیه السلام شنیده بود صحنه کربلا را، خودش آماده کرد، و ایم دعا میکرد که یه وقت مشکلی مریض نشه، فوت نکنه، دلش میخواست جز شهدای کربلا باشه. لذا 70 تا تیر آماده کرد، اسب تهیه کرد، همطور به مرور زندگیشو جوری تنظیم کرده بود، شمشیر، سپر، همه چیا، تا وقتی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدند و امام حسین علیه السلام هم 10 سال امامتشون طول کشید، همطور این نافع منتظر بود تا بالاخره وقتی فهمید امام قصد رفتن کربلا دارن حرکت کرد، اومد همراه امام تا شب عاشورا. نصف شب یه قصه ای داره که من از خیمه امام محافظت میکردم چون احتمال میدم دشمنان یک نصف شب یک حمله میکردن، یکی رو میکشتن، ما نگهبانی میدادیم. وقت امام حسین علیه السلام از خیمه بیرون اومدند و گفتن نافع تو هستی؟ گفتن بله. فهمدن نمیخواستی بری؟ راه بگیر برو، دشمن جلو تو نمیگیره، دشمن با من کار داره. گفت آقا کجا برم؟ من سال هاست آرزوی چنین فردایی رو داشتم، خودم رو آماده کردم، این تیره رو آماده کردم شمش. و اینطور اظهار محبت به امام داشت. وقت امام گفتن حال که چنین به من میگی، بیا من جای بعض شهدا رو نشونت میدم. تو تاریکی ها امام اومدن که یه جا نشونه، گفتن اینجا علی اصغر سلام الله علیه رو دست من به شهادت میرسه. یه جا رو نشون دادن، گفتن اینجا قاسم سلام الله علیه رو زمین میفته، جای شهادتشون رو نشونه. و یه جا رو میگه امام خیلی گریه کردن و گفتن اینجا علی اکبر من رو زمین میفته. ولدی علی الدنیا بعدک العفا، رفتی از غم و غصه های دنیا آسوده شدی، و بقی ابوک وحیدا فریدا، پدرت باقی تنها مونده. صدا زدن جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. افکار ما رو اصلاح فرما، ایمانمون رو کامل گردان، اخلاقمون رو خوب فرما، اعمالمون رو صالح گردان، به علوم قرآن و اهل بیت ما رو آشنا فرما، به انجام وظائفمون عامل گردان، از شر شیطان دورمون فرما، ما را وصل به امام زمانمون بگردن، به ظهورشون ما را برسان، رهبر عالی قدر نظام و در پناهش حفظ کن، اموات و شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.